به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در حالی که 30 دقیقه هم از بامداد سه‌شنبه 27 تیر 1391 برابر با 17 ژوئیه 2012 میگذره. اگر به اینترنت دسترسی دارید، سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که خبر اول وبسایت رادیو فردا هم اکنونی که من با شما صحبت میکنم درباره شلیک کشتی آمریکایی به یک قایق در خلیج فارس که اطلاعات بیشتری از اون چه که شاید تا اینجا جای کار شنیدید برای شما اونجا همکاران من در وبسایت رادیو فردا گردآوری کردن. فهیمه خضر حیدری باز در استودیو خبر رادیو فردا است با خبرهای تازه و مهم از ایران و سراسر جهان. سلام دوباره به تو فهیمه، خیلی خوش اومدید.
سلام آرش و سلام بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی میکنید. اجازه بدید که خبرها رو ما هم شروع بکنیم و پی بگیریم با موضوع ناو جنگی آمریکا در آب‌های امارات متحده عربی. یک ناو جنگی آمریکا روز دوشنبه در آب‌های امارات متحده عربی به شناور کوچکی شلیک کرده است. به گزارش رویترز این شناور کوچک موتوری در اطراف بندر جبل علی در حرکت بوده و به گفته سرهنگ گریگ رایلسون سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در بحرین، پس از هشدارهای ناو جنگی آمریکایی ناگهان به سمت این کشتی تغییر مسیر داده است. مقامات رسمی توضیح بیشتری ندادند، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از برخی مقامات آمریکایی و اماراتی و بدون ذکر نام آنها از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه سرنشین دیگر در جریان این تیراندازی خبر داده است. هنوز روشن نیست که این شناور به کدام کشور تعلق دارد. در سوریه شورای نظامی ارتش آزاد سوریه میگوید نیروهای آن تا نزدیکی دمشق پایتخت این کشور نفوذ کردند و کنترل حومه دمشق را در اختیار دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد الخطاب سخنگوی ارتش آزاد سوریه روز دوشنبه اعلام کرد مناطق المیدان و تزامن در نزدیکی پایتخت از کنترل دولت خارج شدند. منابع مستقل هنوز این گزارش ها را تایید نکردند. با این حال برخی گزارش های فعالان سوری حاکی است که تانک های سوری برای اولین بار در مناطق مسکونی دمشق مستقر شدند. در ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در پلمپ کافه ها و غذاخوری ها خواستار آن شد تا جوانان ایرانی آزاد باشند خودشان انتخاب کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی نژاد که در 29مین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور سخن می گفت، افزود به جای اینکه در یک سینما بسته شود، باید به بچه های ما آموزش مناسب بدهیم تا خود بچه ها انتخاب کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین اثر تخریبی تحمیل کردن ارزش ها را بیش از اثر سازنده آنها دانست. نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه از پلمپ 87 قهوه خانه به دلیل ارائه قلیان به زنان خبر داده است. باز هم در ایران، یک نماینده مجلس ایران میگوید 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح انسداد تنگه هرمز را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این طرح پس از امضای 250 نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود. نمایندگان مجلس در طرح خود پیشنهاد دادند که تنگه هرمز تا زمان لغو تمامی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران بسته بماند و پس از آن نیز به شرط تامین 14 شرط باز شود. اخص 3% از بهای نفت صادر شده از تنگه هرمز از کشورهای خریدار نفت منطقه خلیج فارس و واریز آن به حساب خزانه داری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله این شرایط است. آرش،
سپاسگزارم از فهیمه خضر حیدری. اگر به اینترنت دسترسی دارید و مشترک فیلتر شکن هایی هستید که ما برای شما میفرستیم، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و خبرهای تازه رو اونجا بخونید. از اینکه با این مجله همراه بودید از شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجله نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. در این برنامه اول به مرور چند خبر میپردازیم و بعد فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ساکن تهران، مهمان ما خواهد بود تا درباره آخرین کتاب 5 جلدی او در نقد ادبیات که هفته گذشته منتشر شد گفتگو کنیم. و ما خبرها. یعقوب یادعلی نویسنده‌ای که به دلیل نوشتن رمان آداب بیقراری متهم به توهین به مردم استان کهگیلویه و بویراحمد شده بود سرانجام از همه اتهاماتش تبرئه شد. او 5 سال پیش با انتشار این رمان که برنده جایزه هوشنگ گلشیری هم شده بود بعد از تحمل 2 ماه حبس به 1 سال زندان محکوم شد. از این نویسنده 2 مجموعه داستان دیگه هم منتشر شده. اخیراً و همزمان با انتشار اخباری درباره بیماری فراموشی گابریل گارسیا مارکز نویسنده بزرگ آمریکایی لاتین، بهمن فرزانه مترجمی که رمان 100 سال تنهایی نویسنده رو اول بار او به فارسی برگردوند، حالا ترجمه از کتاب برای سخنرانی نیامده ام از این نویسنده کلمبیایی رو ترجمه و در نشر سالس منتشر کرده. مارکز در سلسله مقالات این کتاب از همه چیز گفته: سینما، موضوعات زیست محیطی، مسائل آمریکای لاتین، گرد همایی بین المللی و یا اینکه چگونه نویسنده شد. و سرانجام این که به زودی اثری درباره رباعی در شعر فارسی از مرتضی کاخی رو نشر سخن منتشر میکنه. این کتاب با عنوان این کوزه‌گر دهر رباعی فارسی رو از آغاز تا امروز بررسی کرده. از مرتضی کاخی پیش از این آثاری درباره مهدی اخوان ثالث، غزل فارسی و برگزیده اشعار معاصر منتشر شده. نقد و بررسی آثار مهم ادبیات جهان در قالب مقالات روزنامه‌ای و مجلات در ایران سابقه دیرینه داره، اما کمتر پیش اومده که به قلم یک نویسنده و منتقد ایرانی کتابی مستقل و مفصل در این باره هم منتشر بشه. حالا فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد سرشناس، کتابی با عنوان نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان در 5 جلد تألیف و منتشر کرده که جلد اولش از سوی نشر افراز هفته گذشته بر پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها نشست. این منتقد ادبی در جلد اول 31 اثر مهم ادبیات داستانی را بررسی کرده، از ناباکوف و ایبسن تا شکسپیر و ساراماگو و یوستین گوردر و بسیاری دیگه. قبل از اینکه گفتگوی من درباره چند و چون این مجموعه رو با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده این نقد و بررسی 5 جلدی بشنوید، سطری از نمونه نقد او بر هنریک ایبسن، نمایشنامه‌نویس بزرگ نروژی رو با صدای نویسنده بشنوید.
یکی از اندیشه‌هایی که در مدرنیست مدون و تئوریزه شد این بود که منطق نابودی یک پدیده به دست انسان باید در یک چیز خلاصه شود: ساختن و سازندگی. در غیر این صورت باید منتظر خود تخریبی و ویرانگری بی‌دلیل بود. از جمله نویسندگان شاخصی که آثار شگفت انگیز مدرنیستیش بر این پای پیریزی شدند، هنریک ایبسن نمایشنامه نویس نروژی است که نقش درون و رابطه دیالکتیک بین ذهن و اینو رفت و برگشت این دو را در عرصه داستان و نمایشنامه بیشتر درک کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که بدون فروکاستن پتانسیل بازنمایی نه تنها میتوان جهان برون را با ذخایر درون یعنی نمادها و نشانها به تصویر کشاند، بلکه میتوان آن را به کلی دگرگون کرد. بی دلیل نبود که جیمز جویس او را نابغه کبیر خواند.
خب آقای فتح‌الله بی‌نیاز، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. قبل از هر چیز میخوام بپرسم که این کتاب نقد و تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان که در 5 جلد قرار منتشر بشه و جلد اولش هم منتشر شده رو ممکنه یک توضیح مختصری دربارش بدید؟
بله، عرض کنم خدمت شما، من سعی کردم این مقالاتی را که طی این چند سال نوشتم در مورد رمان ها تبدیل بکنم به کتاب و اساساً هم نویسندگان مختلف با رویکردها و معانی مختلف به اصطلاح نوشتاری و تکنیک های مختلف و مد نظر داشتم. نه همه را فرض کنید مدرنیست یا همه را پست مدرنیست و یا همه را از نویسندگان کلاسیک.
در انتخاب این تعداد نویسنده که کم هم نیستن و تعداد فراوانی رو در بر گرفته و این تعداد داستانهایی که بررسی کردین، آیا هدف و طرح از پیش تعیین شده ای داشتین یا به صورت پراکنده هر داستان و نویسنده رو که به نظرتون معتبر بوده و ارزش بررسی رو داشته تو این کتاب ارائه کردین؟
ببینید، شما شیوه کار فرض کنیم جی جی بالارد کلن علمی تخیلی می نویسه، در حالی که کورت وونگات پست مدرنیستی. از طرف دیگه رمانگاری یه سبک دیگه داره. ایمیر کرتش که اصلا در کشور ما شناخته نشده بود مجاری، ایشون یه سبک دیگه. موراویا همینطور، هرتا مولر همینطور. من سعی کردم از تمام این به اصطلاح نهله‌های ادبی، هم ژانرها، هم سبک‌ها، هم خود کلاس‌ها، مکتب‌ها و زیر مجموعه‌ها، یعنی شیوه‌های زیر مکتب‌ها هم کتاب نقد کنم.
خب همونطور که خودتونم گفتین، از همه سبک‌ها تو این کتاب به نظر میرسه که وجود داره. از نویسنده‌های مدرنی مثل ناباکوف تا پست مدرنای مثل وونگات، از آثاری تو ژانر پلیسی تا علمی تخیلی مثل بالارد، حتی آثار کلاسیک ادبیات دنیا مثل مکبث و شکسپیر رو شما بررسی کردین. خب علت این تنوع مضمونی و سبکی توی این 5 جلد چی هست؟
عرض کنم، ببینید، ما بسیاری از خوانندگان و دوستداران ادبیات جدی خیلی از نویسندگان و یا آثار معتبری را که در جهان چاپ شده نمیشناسند. تقصیری هم ندارن، چون واقعا اونقدر وقت نیست در جامعه ما. بنابراین من به فرض اگر میتونم با 3 صفحه یا 5 صفحه به شکل مرور، البته، کتابی مثل روزگار سفری شده خانم گاتنی اثر پل بلی را که در دهه 60 در انگلستان نوشته شده و نوع جدیدی از روایت اصلا ارائه میده، ولی در ایران شناخته نشده، این خب باید اینو شناسوند. همینطور آنتونیو تابوکی، بعضی ها اصلا اسمای اینا شناخته نشده در جامعه ما. من فکر کردم اگر بتونم مثلا از هر کدوم از اینا یک داستانی بیارم، بعد انکشاف بدم اینو، حالا حتما هم لازم نیست نقد بوتیقایی باشه، مثلا فرمالیستی یا ساختارگرایانه یا زبانشناختی، میتونه نقد نو باشه، فرهنگی باشه، هم گریز به معنا بزنه هم به تکنیک.
خب شما در 5 جلد قرار است که این کتاب رو، این مجموعه آثار رو در واقع منتشر بکنید که خیلی کار گسترده‌ای هم خواهد شد. آیا در این مجلدات مختلف شما تقسیم بندی دوره‌ای، تاریخی یا سبکی هم انجام دادید یا اینکه
نه، اصلا دوره‌ای مطرح نشده. من اصلا عنصر زمان رو در نظر نگرفتم، بلکه تنوع متن رو در نظر گرفتم و تنوع معنا را برای ارائه جهانهای ذهنی نویسندگان مختلف به خوانندگان ایرانی.
خب این خیلی روشن کننده بود، بخش پایانی این پاسخی که دادید. اما این 5 کتاب نهایتاً قرار چه تصویری به خواننده‌اش بده؟ یعنی منظورم اینه که آیا با یک شیوه نگرش کاملا مشخص، مثلا یک دستگاه نقد و بررسی خیلی معین، قرار هست که این آثار متعدد و متفاوت رو در اون دستگاه نقد بررسی بکنید، یا اینکه به صورت شیوه آزادی همه اینها رو بررسی کردید؟
بله، ببینید، نقد نو یا نقد فرهنگی تابع هیچ کدوم از منتقدین و نظریه پردازان نیست، چه حالا تودروف باشه، چه نمیدونم جاناتان کالر باشه، بلکه از تمام آرا و نظرات اینا استفاده میکنه. مثلا ممکنه تو یک مد بگه به فرض کاترین بلزی این عقیده را داره، ولی فرانک کرمود این عقیده را داره در مورد پایان بندی این مد. اسیر یک سری واژه‌ها نیست که حتما این داستان خطیه یا داستان رئالیستیه. میدونید، چون واقعا داستان در مجموع آیا تونسته از نظر تکنیک و از نظر معنای متن نو به خواننده ارائه بدهد یا خیر. حالا من خودم دیگه مقید نکردم که به فرض نظرات فرض کنید اسکولزو حاکم کنم روی فرض کنید کار مانیلو آرگتا.
خب من به عنوان آخری آخرین پرسش، آیا نویسندگانی رو که شما بررسیدین تو این 5 جلد در ترجمه فارسی و در بازار کتاب ایران هم میشه پیدا کرد یا این موضوع در انتخاب آثار اهمیتی نداشته؟
تمام اینا ترجمه شدن که خواننده بتونه مراجعه کنه، همه ترجمه شدن.
گفتگوی من مهرداد قاسم فر با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد سرشناس ادبیات داستانی ساکن تهران رو میشنیدید. درباره آخرین اثر منتشر شدهش، مجموعه 5 جلدی نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان. همینجا این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد. ارتباط با